درس خارج فقه جلسه 73 23 فروردین ماه 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله العظیم ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در استدلال به سیره بود، سیره متشرعه برای طهارت فضولات متصله به بدن کافری که مسلمان شده است در صورتی که خالی از نجاست خارجیه باشه و قبلا در زمان کفر ملاقات با نجاسات خارجیه هم کرده باشه. مجموع مطالبی که راجع به سیره در مقام اشکال میتوان گفت که یک جنبندی شده باشه و تنقیح شده باشه 5 امره. امر اول این بود که اشکال شود به سیره به این که این سیره برای ما معلوم نیست، ما احراز نکردیم وجود همچین سیره ای را، اگرچه نفی هم نمی کنیم اما احراز نکردیم. این اشکال اول. این اشکال همون بحث هایی رو دنبال داره که عرض کردیم که گفته بشود اگرچه ما احراز نکردیم اما امثال صاحب جواهر رضوان الله علیهم شهادت دارن میدن به وجود سیره، پس احراز وجدانی نداریم اما احراز تعبدی ممکنه بگیم داریم. اینو بحث کردیم و نتیجه این شد که میتوان گفت که لو اگر همین مقدار کلام باشه میتوان گفت که قول صاحب جواهر بر ما حجته، چون خبر محتمل الحس و الحدث است. یا اینکه بگیم خبر ولو خبر حدسی است اما این مسئله چون یک مسئله معقدی شده در بقا و امر حدسی شده، قول اهل خبره در امور حدسیه حجت است. حال این بیان اول فقط که ما فقط بگیم چون ما نمیدونیم، این راه اول بود. این راه رو کسی بخواد بره به این شکل ممکنه مسئله رو تمام بکنه. راه دوم اینه که نه، اشکال این چنین بکنیم، بگیم برای ما که سیر محرز نیست ولی از راه خبر بخوایم احراز سیره بکنیم، این خبر معارض است با اخبار کسانی که میگویند غیر معلومت لنا، مثل صاحب وسیلت المعاد مرحوم طبرسی. صاحب جواهر میگه سیره است، صاحب وسیلت المعاد فرماد غیر معلومه. این دوتا با هم تعارض میکنه و جواب این که کسی بگوید مقتضی با لا اقتضا تعارض نداره، اون میگه من میدانم، اون میگه من خبر ندارم. میدانم با خبر ندارم که تعارض نمی کنه. مثل اینکه کسی شهادت میده آقا این شی نجسه، بیانه قائم بشه برای اینکه این شی متنجس شده است. حالا یه دو نفر عادل دیگه میگه ما خبر نداریم. خب ما خبر نداریم با اون قول تعارض نمی کنه. تعارض وقتی میکرد که اونا میگفتن پاک است، نجس نشده است. جواب این شبهه رو هم این طور دادیم قبلا که بله، کسی که میگوید لا ادری دو قسمه. طارتا میگه لا ادری به خاطر اینکه فحص نکرده، مراجعه نکرده، خب میگه ما خبر نداریم، این معارضه نمیکنه. ولیکن تارتن او که میگوید نمیدانم بعد الفحص میگوید، یعنی هرچه محتمل است که صاحب جواهر به او اتکا کرده باشه اون میگه ما اینا رو بررسی کردیم ولی به جایی نرسیدیم، همچی دریافتی برامون پیدا نشد. در این صورت قول این لا ادری با صاحب جواهر معارضه میکنه و در عرف همچین بنایی نیست که در این موارد که کسی که او هم بررسی کرده، فحص کرده و تمام مستنداتی که میشه گفت صاحب جواهر لعله بر اساس اون این فرمایشو میفرماید، او هم اونا رو دیده، در این حال میگه نه. مثلا میخوایم ببینیم بازار تعطیل یا تعطیل نیست، یکی رو میفرسیم یه شواهد و قرائنی از افرادی این طرف اون طرف یک تجمیع قرائن میکنه بیاد به ما خبر بده، اون میاد میگه واقعا بسته است، اون نفر دیگه میگه ما بحث کردیم به چیزی نرسید، نمیگه بسته است، نمیگه بسته نیست، میگه ما به چیزی نرسید. اینجا احراز نکردیم که عرف عمل میکنه به همچی خبری. چرا؟ برای اینکه در حقیقت اون کسی که اینجا میگه لا ادری، درست نسبت به اون مدعا میگه لا ادری، اما این نسبت به اسباب میگه ادری که دلالت نداره. نسبت به اسباب اینو میگه که ادری که دلالت نداره و این مطلب ازش در نمیاد. فلسا اینجور جاها معارضه میکنه لا ادری با شهادت شهود. ندیدیم. خب صاحب جواهر کجا میگه؟ یا از تاریخ میگه یا صاحب جواهر که میگه سیره بوده، علم غیب که نداره، وحی که به اون نشده، یا از تاریخ میخواد بفرماید یا از کلمات بزرگان میخواد بفرماید یا از روایات اینو به دست آورده، از اینکه اینا اینجاها دیگه. درست این وسیلت المعاد هم میگه بابا منم فقیه هم، رفتم همه اینا رو بررسی کردم.
ممکنه ندیده باشه این موقعی که
نه
این صاحب
نه نه نمیتونه صاحب معنی وسیلت
نمیتونه ادعا بکنه که چرا؟ من همه رو دیدم
نه فقیه وقتی میگه نیست، معلوم نیست، بعد الفحص
میگه امکانه این هم هست
و الا ای تو خونش پیشنه بگه نیست که نمیتونه مراجعه بکنه بگه بله این دلیل کنار، پس ما به ادله دیگه یا به براءت مراجعه میکنیم.
خیلی از فقها بودن بعدن مدرکی رو دیدن، همین ادعای کردن بعدن
نه فحصشو کرده، ممکنه فحص کرده از چشمش گذشته نده، ولی هیچ فقیهی نمیشه. ببینید هر فقیهی گفت که دلیلی خبر نداریم پس براءت جاری میکنیم، معناش این نیست که همتون نشستیم مراجعه نکردیم فهمیدیم دلیلی نداریم، اون که حجت نمیشه برای اینکه یعنی مبرر به مراجعه به براءت نمیشه.
مراجعه کرده به اندازه سایر کفایه، به اندازه سایر جواهر
یعنی به این معنا ظاهر حال سر هر کسی میگه لا ادری یعنی بنزه کافی مراجعه کرده، بنزه کافی که در اقامه حجت لازمه. صاحب جواهر حرفش میگه من به اندازه کافی مراجعه کردم وجد تو، اون میگه منم به اندازه کافی مراجعه کردم لم اجه.
ما اینطوری همش داریم سوق میدیم برای اینکه معارضه کنه با صاحب جواهر، ولی در دو صورتش هم این امکان این هست یه چیزی باشه صاحب جواهر دیده،
ممکنه بله ممکنه و از اون طرف هم ممکنه صاحب جواهر اشتباه کرده باشه، اینا امکان داره دیگه. فلزا
در صورتی که ادله صاحب جواهر رو ببینه بگه این دلالتش اشتباهه،
ولی ادله رو قهرن دیده، چون صاحب جواهر عرض کردم صاحب جواهر یا از کتب تاریخ فهمیده یا از روایات فهمیده یا از کلمات فقها فهمیده ایناست. خب اون آقا هم از فقهای بزرگه، اونم همه اینا در اختیارشه، اونم که میگه نیست یعنی من بعد از اینکه به اینا مراجعه کردم میگم معلوم نیست، نه اینکه بدون مراجعه اینا میگم معلوم نیست، ولی حجت نبود براش در استدلال. این معلوم نیست وقتی حجت که بعد الفحص باشه، پس اون فحص هم میگه نه، نه برای من روشن نشد، اینشون فحص کرده میگه برای من روشن شد. در این موارد سیره عقلا بر اتکا به همچه خبری نیست، حالا چه خبر چه اهل خبره، در این موارد عقلا به همچین گفته ای اتکا نمی کنند.
فاتحانه بگن که همچین سیره ای نیست، چطور بعد از فصل بازم میگن که معلوم نیست؟ یعنی بازم شک دارن، با شک دارن وقتی که
نه نمیتونه. ببینید دلیل وقتی بر سیره نبود اثبات عدمش که نمی کنه، میتونه بود. یه وقت هست دلیل بر عدم سیره پیدا میکنه، یه وقت دلیل بر وجود پیدا نمیکنه. وقتی دلیل بر وجود سیره پیدا نکرد میگه لا ادری که سیره است یا نیست.
تعارض اونجاست که این بگه دلیل بر وجود داریم که دلیل بر عدم داره، این میشه تعارض.
بله. اما همین نکتهش همینجاست که اونی که داره میگوید که سیره وجود داره اون معاصر که نبوده، درست؟ حتما به شواهد و قرائن داره میگه این آقا. پس بنابراین اون در حقیقت میخواد بگه اخبار صاحب جواهر به این برمیگرده که شواهد و قرائنی در کاره که اثبات میکند این را، درست؟ چون معاصر که نبوده بگیم دیده داره میفرماید. وقتی این آقا میگه لا ادری بعد الفصل، یعنی شواهد قرائنی نبود، چون اگه شواهد قرائنی بود ایشون هم میدونن، پس میخواد بگه شواهد قرائنی نبود، فلذاست که گفته ایشون با گفته صاحب جواهر، با لب به گفته صاحب جواهر، نه متن گفتش. متن گفتش اینه که سیره است. متن گفته در این جایی که مال قرون سابقه است و معلومه که به حس دریافت نکرده، به این برمیگرد که یعنی شواهد و قرائنی در تاریخ، در روایات، در گفته بزرگان و و اینها وجود داره، درست؟ از این جهت من دارم میگم سیره بوده است. اون آقا که میگه نه، میگه میخواد بگه نه هیچ چیزی وجود نداره، صاحب جواهر اشتباه فرموده، او داره اینجوری میگه. برای ما که نفر سومیم، صاحب جواهر اون آقا، ما نفر سوم، ما نمیتونیم به حرف این اتکا کنیم، نه به حرف اون میتونیم اتکا کنیم، چون تعارض میکنن. نه به حرف وسیلت المعاد میتونیم اتکا کنیم بگیم نیست شواهد و قرائن، نه به حرف ایشون میتونیم. خود اونم که میگه این چیزی نمیبینیم، چون خودمونم باید فحص بکنیم دیگه.
استاد، این صاحب وسیلت المعاد این احتمالیه دیگه. ما گفتیم یا لاعدویش مبناش تتبع نکرده یا تتبع کرده.
نه، اینجا حتما تتبع کرده.
ما میگیم تتبع کرده، باز میبریم اونجا که حتما گشته همه رو دیگه.
بله.
این چیز بازم احتماله.
و ظاهر حال ایشون، ظاهر کلام ایشون این که من تتبع کامل کردم و الا تتبع ناقص به حجت نیست. فلذا این داره میگه من تتبع کامل کردم، شواهد و قرائن رو ندیدم. بله. چرا دیگه مجموعه امور زیرها معلوم میشه، تا به باب واحد هم دخالت نداره، جای مختلف رو باید دید که اینا چیکار میگردن با اولاد، با این کفاری که مسلمان میشدن، از جاهای دیگه داستانها، قصه ها، روایات، حرفایی که سینه به سینه مونده و امثال اینا دیگه، این سیره که های چجور بوده. و انصاف مطلب اینه که یه چیز واضحه اینی برای ما در دست نیست که ما بدیم سیره چی بود. این هم راه دوم. راه سوم معارضه این سیره هست، این سیره مدعات با نافین بات، یعنی اونایی که به طور جازم نفی کردن و نیست، همچی سیره وجود نداشت. مثلا شاید یکی از اون نافین بات مرحوم آملی در مصباح الهدى، میگم چه سیره ممنوع، چه سیره نبود. خب اینم پس بنابراین یک اشکال دیگه به استدلال به سیره. اگر ما این سیره رو از صغراش رو بخوایم، از شهادت شهود و علم تعبدی به دست بیاریم، راه اشکال چهارم اینه که شواهد و قرائنی وجود داره که از اونها استفاده میشه، همچی سیره نبوده. با وجود این شواهد و قرائن میفهمیم همچی سیره نبوده. این شواهد و قرائن بعضیش اینست که عرض میکنم، یکی در تفسیر شریف علی ابن ابراهیم، در اونجا در حکایت اسلام آوردن اسید ابن خزیر من الانصار عند مصعب ابن عمیر، اسید پیش مصعب ابن عمیر میخواست اسلام بیاره، این اسید از مصعب سؤال میکنه کیف تصنعون اذا دخلتم فی هذا الامر، این دخلتم اشراب فعل دیگری در شده، یعنی اذا اردتم الدخول فی هذا الامر، نه بعد از اینکه داخل شدید، اذا اردتم الدخول فی هذا الامر که اسلام باشه، شما چیکار میکردید؟ تا حالا منم همون کارو انجام بدم. این مصعب ابن عمیر رسول و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده که حضرت او رو فرستاده بودن، مثلا به حسب این نقل، برای اینکه بر رسیدگی کنه به احوال مردم و کسانی که میخوان اسلام بیارن و امثال اینا، وکیل حضرت و سفیر حضرت بود. حالا این آقای اسعید ازش سوال میکنه که شما چه کار انجام میدادید اذا دخلتم فی هذا الامر؟ قال نغتسل و نلبس ثوبین طاهرین و نشهد الشهادتین و نصلی رکعتین. گفت ما این کارو میکردیم که خودمونو میشستیم. این نغتسل ظاهرا معناش غسل به این معنا نیست که، یعنی غسل میکردیم، غسل شرعی، یعنی این شستشو میکردیم. نلبس ثوبین طاهرین، یعنی دو ثوب تمیز، نه طهارت شرعیه، دو ثوب تمیز هم میپوشیدیم. و نشهد و شهادتین و نصلی رکعتین. خب این قصید این حرف رو کشنید، فرما به نفسی مع ثیابه فی البئر، با لباسش خودش رو انداخت بیا یه چایی برای اینکه شستشو بده خودش رو. ثم خرج و اثر ثوبه، از جا در اومد و لباساشو فشرد و آبشو گرفت و بقیه کارا رو انجام داد. خب این دلال، این رسول، رسول خدا صلی الله علیه و سلم که آشنای به امور هست، میاد میگه که ماها وقتی اسلام میخوایم بیاییم رسول این بود. به این فرمودن آقا مصباح العدا، به این روایت و بعضی فقهای دیگه گفتن از اینا معلوم میشه سیره بر این نبوده از که اجتناب بکنن و اجتناب نکنن، برای خودشونو میشستن. یار تا ببینیم حالا این استدلال درسته یا نه، بعدا اونایی که اشکال به نظرشون میاد یه مقداری تحمل بکن. جواب یعنی روایت دیگر و قرینه دیگر اسلام آوردن سعد ابن معاد هست. ایشون وقتی میخواست اسلام بیاره، ذهب فبعث الى منزله، یک کسی رو فرستاد به خونش و عطا و اون شخص عطا به ثوبین طاهرین یا عطیه به ثوبین طاهرین، دو لباس تمیز برش آوردن و اغتسل و شهد الشهادتین. خب از این گفتن ما از این استفاده میکنیم به این که اینا اینجور نبوده که اجتناب نکنن، بلکه خودشون رو تمیز میکردن، لباس پاک میپوشیدن و امثال اینا. آیا میتونه این دو شاهد و امثال اینا شاهد باشه که ما احراز کنیم، احراز کنیم که اینها اجتناب میکردن و سیره بر عدم اجتناب نبوده، یا نه اینا شاهد نمیشه؟ عرض میکنم به اینکه اگر اینا مال قبل الاسلام و مقدمه اسلام آوردن باشه، خب خودشونو میشستن و دوتا لباس پاکم میپوشیدن، تا اسلام نیارن صد بار تو آدریا هم برن پاک نمیشن، تا شهادت اینا نگن تو آب رفتن و شستشو کردن اونجا طهارت اونا نمیشن. اگه بدنشون هم خیز لباسی که میارن میپوشن، اگه لباس نو باشه که با چیزی ملاقات نکرده، خب با ملاقات با بدن اینا باز اونام نجس میشه، لباس هم ناپاک میشه. اگه لباس قبل خودشون باشه که اونا تا تطهیرات اونا موجب طهارت اون نمیشه، چون به دستشون رفته اون دستا خودش متنجس بوده، خانمش این کارو کرد، بالاخره از آب در آوردن باز دست بشه. اون ثوبین تمیزین معناش این نیست که ثوبین طاهرینه.
قبلا فرمودید که اینا که قبلا
خب این فقط بنابر اون مسلک تمامه که بگیم شهادتین لفظیین لازم نیست و همین که کسی در قلبش قبول کرده باشه این بله این مسلمانه، بله برای اینکه برای دیگران ثابت بشود باید شهادتین رو بگه، ولی بین خودش و خدا همین که دیگه اسلام رو قبول کرد مسلمان است که ما اینو تقویت کرده، منتها برای دیگران تا شهادتین نگه ثابت نمیشه چون ما علم به قلوب نداریم، دیگران علم به قلوب ندارن. نه اون نجاست کفر کی با نجاست پاک میشه؟ نه ببینید این این فرض کنید این لباسی که با شراب نجس شده نه پاک نمیشه اون، یا با اگه با قلیل شسته که دست خودش این نجس بوده، یا خانمش شسته این نجس بوده، مسلمان اگه شسته باشه بله، اگر کافری بیاد لباسی را با آب کرم بشوره بعد که میاره میچلونه خب نجس میشه. ها همین گفتم فقط در اونجاست که لباس نوعه، بله لباس نوعی که به هیچ چیزی ملاقات نکرده بوده، بله این لباس نوع خودش پاکه، اما اگر این بدنش هنوز متعرق باشه یا با اقتصادی که کرده همین رفت انداخت خودشو توی خدمت شما حضرت که چا و بعد اومد اینو چلوندش، خب حالا که چلونده اون مسلمون که نشده که باز نجس میشه این لباس. بله نه راست خمریه بین نمیره چون بله بین نمیره بنابر این که بله حالا عرض میکنم نجاست خمریه وقتی از بین میره که استیلا الکر کافی باشه، اما اگر بگیم که غسل متممه تا اقتصال که اخراج الماء از اون باشه انجام نشود، غسل انجام نشده پس پاک عمل میشه و مسلک مشهور اینه، مسلک مشهور اینه که در کر و جاری هم عصر لازم داریم و جدا شدن لازم داریم. حالا شما کدوم فرض رو میارید که بله یه چند روز این لباس بله در آب کر مونده و هی بله اینا یه فرضای بله. خب بله 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 اون وقت همه اسلام آورده بوده یا نیاورده بوده؟ ای نیاورده بوده پس نجس شد با... نه دیگه اصلا پاک نشد که بگم هم نجس شد، چون تا فشار ندی و قصد عصر نکنی بنابر اون فتوا هنوز اغتسال تمام نشده تا پاک بشه، فقط ملاقات با ماء که کفایت نمیکنه به طهارت، غسل بالماء لازمه، در غسل بالماء هم عصر یا لازمه یا انفصال الماء لازمه.
عصر مسلمان لازمه،
بله
عصر
عصری که موجب تنجیس نباشه دیگه. بابا معلومه نشد خمریه، ببینید وقتیست که به نجاست دیگه در اسنا چیز نشه، بلا شما بگو که ظرف رو یا این لباس رو از آب در آوردن بول بشنسید بگو از اون نجاست دمیه پاک شد، نه این دو مرتبه دیگه نجس شد دیگه، اصلا وقتی که معروض نجاست واقع شد طاهر نمیشه. بنابراین ما این ببینید این روایت دلالت نمی کنه، فقط حالا اون مبنای کسی که بگه ایمان باطنی کفایت میکنه، اسلام باطنی کفایت میکنه، این آدم دیگه تصمیم گرفته مسلمان بشه، وقتی که تصمیم گرفت مسلمان بشود به شرط اینکه نفاق نباشه و ایمان باشه، اونجور گفتیم دیگه واقعا عقیده بخواد داشته بود، نه اینکه تصمیم گرفته حالا اظهار اسلام بیاد بکنه، این کفایت نمیکنه. اونی که ما عرض میکردیم این است که واقعا ایمان پیدا کنه در قلبش، یقین به عقاید حق پیدا بکنه، ولو شهادت اینم رو به لفظ نگفته باشه، این بین خودش و خدا مسلمانه، ولو برای دیگران احکام اسلام بار نمیشه تا شهادت این نگوید، مگه علم پیدا بکنه امام خبر بده که بله این ایمان واقعی در قلبش هست.
استاد در این صورت هم دلالت باز کامل نیست. دو سنه روایت رو نگاه میکنیم میگه نصف این رکعتن شهادتن اینا که الزامی نیست که توی آوردن نماز رو کرد که خونید.
نه این رسمه. ببینید پس دعبشون برای این آقا میخواد بگه که چی میخواد این مستدل این میخواد بفرماد این شاهد است برای این که اینا نه اینجوری نبوده که با همون فضولات سابقه از اونها اجتناب میکردن چون میرفتن خودشون رو میشستن چه میکردن اینا این
اشتباه پرید و کارش اشتباه بود نمیتونیم درد نه
عرض بکنم کار مصعب که میگوید که ما رسممون این بود که وقتی میخواستیم اسلام بیاریم قبلش این کار رو میکردیم. اونم داره میگه قبلش این کارو میکردین درست؟ این کاری که قبل میکردن یه تشریفاتی بوده که حالا میخواییم مسلمون بشیم مثل این که آدم میخواد مهمانی بره مثلا یه لباس نوعی میپوشه یه خورد خودش رو تمیز میکنه یه چی میکنه میره میگه وقتی میخواستیم مسلمون بشیم رسممون این بود یه لباس نوعی میپوشیدیم خودمونو میشستیم. اما آیا معناش اینه که بعد از اینکه مسلمانم می شدیم از اون رطوبات باقیه قبل الاسلاممون اجتناب نمی کردیم؟ می کردیم به اون دلالتی نداره. بله بلش حد و شهادته این وقت به اون جمع میشه. نه اون یعنی همه ببینید حتی اونایی که منافقان هم مسلمان می شدن اینجوری بود رسم این کار رو می کردیم و این که نشهد و شهادت اینمون فقط برای بود نه یعنی اون چیزی که ما نعلن و به الاسلام هاز اولا و ثانیه محتمل است با وجود این محتمل است من... نه با قرینه نشهد و شهادت اینش اینه که این... یعنی اون که معیار اسلام آوریه نه اینکه برای اینکه دیگران بفهمن اومدیم شهادت میدیم. خب نماز بخونید نماز که میخوندید میفهمیدن یا اعلام بکنید که ما انا مسلم. اما این میخواد بگه همون که معیار اسلام آوردن شده بود انجام میدادیم.
حاجا اگه اظهار رو هم شب نداریم اینجا میخواد بگه که ما وقتی میخواستیم اسلام بیاریم این کارا رو میکردیم.
بله همین دارم میگم دیگه. پس این دلالت نمیکنه که بعد الاسلام آوردن اجتناب میکردن یا نمیکردن. تا ما بگیم از این روایات از این شواهد و قرائن علم پیدا میکنیم به عدم اجتناب و سیره‌ای که مرحوم صاحب جواهر ادعا فرموده رد کنیم بگیم آقا ما قرائن و شواهد داریم برای اینکه اینها اجتناب نمی کردن به این دلیل این اینها. نه اینا نمیتونه دلیل بر این باشه که اونها اجتناب نمی کردن چون اون قصده قبل الاسلام بوده و اون لباس نو پوشیدن و نمیدونم تمیز پوشیدن قبل الاسلام بوده. بنابراین نمیشه با واسطه اینها ولو بعض بزرگان مثل محقق آملی از این روایات خواستن استفاده بکنن که این چنین نبوده. و امر آخر که امر پنجم این اشکال هست که حالا این سیره فرض کن احراز شد و فهمیدیم که بله سیره بر این بوده که اجتناب نمی کردن معامله می کردن با این رطوبات هم معامله پاک یعنی با این بد جور گفتم با این رطوبات نفرمایید با این کفار. اشکال این هست که این اعم از بناء بر طهارت یا عدم منجسیت. توضیح مطلب اینه که همونطور که قبلا بارها عرض کردیم فتوای بعضی از فقها اینه که جامد خالی ان عین نجاسه لیس به منجس. جامد خالی ان عین نجاسه لیس به منجس یعنی اگه کسی مثلا دستش بولی شد این بول رو با یه پارچه با یه چیزی پاک کرد و خشک شد حالا این دست ولو تطهیر نکرده اگه با رطوبت مصریه مثلا دستش عرق کنه، این دستش بزنه به لباسش به جایی، اون نجس نمیشه. چرا؟ برای اینکه این جامد خالی ان عین النجاسه است. بله آب مایعات نه، ولی جامد خالی ان عین النجاسه این منجس نیست. بلکه از بعضی از عبارات شاید فراتر از جامد استفاده بشه. مثلا از باب نمونه مرحوم کاشف الغطاء، کاشف الغطاء آش محمد حسین کاشف الغطاء که محشی عروه هست و ایشون و برادرش این دوتا از مشاورین صاحب عروه بودن در هنگام تألیف عروه و یه لجنه مرحوم آقای آش محمد کاظم یزدی رضوان الله علیه داشته که ایشون و برادرش و بعض دیگه مرحوم آقای ناینی هم گاهی بوده تو اون لجنه شرکت میکرد. ایشون روز نصف صفحه عروه می نوشته می داده دست اینا که هم از نظر ادبی اینا جر و تعدیل کنن، هم اگر مثلا حرفی به ذهنشون میاد اینا رو بعدن با سید مطرح کنن. خود این کاشف الغطاء در اول حاشیه‌اش بر عروه این داستان رو نقل کرده که مرحوم سید این کارو میکردن به ما میدادن. ایشون در حاشیه عروه که از اولین حواشی عروه است و با این عروه هایی که جامع مدرسین چاپ کرده این حاشیه چاپ شد، اونجا اینطور فرموده، فرموده است که لا یبعد القول به انه مع خلق به من عین النجاسه غیر منجس، ولکن الاحتیاط لا ينبغي ترکه. مسئله 11 از فصل کیفیت و تنجس المتنجسات. پس این یه قول است. بعض بزرگان دیگر هم شاید از بعض کلمات مرحوم محقق احمدانی هم استفاده بشه که میگه آقا متنجس خالی ان عین النجاسه منجس نیست. خب بنابر این نظریه یا احتمالش داده میشه، میگیم آقا سیره بله وقتی که اسلام میآورد باش مصابهه میکردن، مصافحه میکردن، روبوسی میکردن، خب و میگفتن که معامله طهارت میکنن به این معنی که خودشون رو نجس نمیدونستن، ملاقات با او رو نجس نمیدونستن، نه در اثر اینکه اونو الان پاک میدونن ولو قبلن در زمان کفرش با نجاساتی، از باب اینکه این عین نجس که باش نیست، ذاتش که در اثر شهادت این پاک شد بس متنجس خالی ان عین نجاسه میشه، اونم که منجس نیست. خب چه بیداره که مرا مصافحه کنم؟ بنابراین این سیره ولو ثابت باشه اما دلیل نمیشه که متشرعه اونو نجس نمیدانستن، نه شاید نجس غیر منجس میدانست. نه ما از اونجا فلزا نمیتونیم از اون دلیل بگیم، از روایاتی که میگید که میگوید وقتی مصافحه میکنی دستت رو بشور از اونا میفهمیم با رطوبت مصره که این نجس، ولی اینجا فرض که این نجس دیگه نیست، اسلام آورده، فقط باقی میمونه نجاست عرضیه. این نجاست عرضی هم فتوا اونایی که اینجور فتوا میدن خب به این استدلال نمیتونن بکنن دیگه. بنابراین استدلال به سیره از دیدگاه فقهایی که همچین نظریه ای دارن باز محل اشکال واقع میشه. منتها این امر پنجم نسبت به اون تقریره که دیگران با اونها معامله نجاست نمی کردن به این معنا که از ملاقاتش پرهیز نمی کردن برای اونجا خوبه، اما اون تقریری که می گفتیم خود سیره مسلمان شده ها، اینا خود این سیره مسلمان شده ها این نبوده که برن تطهیر بکنن دو مرتبه برای نمازشون برای فلان، اگه این سیره ثابت بشود اون دیگه این حرف درش نمیاد. چرا؟ برای اینکه طهارت بدن مصلی شرطه. اگر ثابت بشه که تمام افرادی که مسلمان میشدن اینا بعد الاسلام اگه بدنشون متعرق بود، اگه رطوبات دیگر بود، که در زمان کفرشون ملاقات با نجاست کرده بود، بعد دیگه بعد از اسلام نمی رفتن خودشون رو تطهیر کنن و همینجور نماز می خوندن. اگه این سیره ثابت بشود، خب دلیل است برای این که بدن نجس نیست. بله؟ اگه همگانی باشه، با اینکه همشون احکام اسلام رو یاد گرفتن و با تقوا شدن، بعد اگه سیره همگانی باشه، نه یکی دو تا سه تا اینا. نه بله دیگه، مثلا بله چیز حالش که میره مسئله یاد میگیره. الان دو ماه گذشته، اون وقتا معمولا حمام هم به این زودی ها نمیرفتن، تو آب نمیرفتن، دو ماه داره بدون این که بره بدنش رو تعطیل کنه هم تو نماز بخونه، مسئله هم یاد گرفته. خب این به خدمت شما عرض کرد که اگر این ثابت بشود، یعنی این حرف رو مقائل بشویم در اون صورت. اون تا اینا گفتیم اصل این سیره ها اشکال در این است که اصل سیره، این اشکال پنجم اینه که حالا این سیره ثابت باشد این چنین خواهد بود. خب یه بخشیش مسلم اواخر اسلام مسلم قد داریم بوده، اما همه اینها نمیدونیم کی بوده. مثلا مثل بول قائد اینا ظاهرا اینا بوده، مسلم اون اواخر دوران رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینا هست حتما بوده، اما حالا همه نجاسات از کی بوده این تاریخش برای ما خیلی واضح نیست. بر جلل کلامه تتباتون انشاءالله بعدن صلی الله علیه و سلم.